کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
سپس بایر توضیح می دهد که مردم تابع دولتی مسیحی تنها یک نامردمند و اراده ای از خود ندارند، بلکه وجود حقیقیشان تابع رهبری است که تحت فرمانش هستند، گرچه این رهبر از نظر خواستگاه و ماهیت با این مردم بیگانه است، چرا که خداداد است و بدون هیچ گونه همکاری از سوی مردم بر آنان تحمیل شده است. باور توضیح می‌دهد که قوانین چنین مردمی ساخته و پرداخته آنان نیست، بلکه وحی مستقیم است و این رهبر معظم در روابط خود با مردم به مفهوم دقیق آن با توده ها به میانجی های ممتازی نیاز دارد. این توده ها خود به انبوهی از گروه های خاص تجزیه می شوند که بر حسب تصادف شکل گرفته و مشخص شدند و بر پایه منافع و شدت احساسات و پیش داوری های خود از هم متمایزند و به عنوان امتیاز اجازه دارند متقابلا یکدیگر را طرد کنند و غیره. همانجا صفحه 56. اما خود باور میگوید، نقل قول: سیاست اگر چیزی جز مذهب نباشد نمیتواند سیاست باشد، درست مانند شستن ماهیتابه که اگر با آن چون امری مذهبی برخورد شود دیگر نمیتوان آن را کار خانگی دانست. همانجا صفحه 108. اما مذهب در دولت مسیحی آلمانی یک کار خانگی است، همان گونه که کارهای خانگی به حوزه مذهب تعلق دارد. سلطه مذهب بر دولت مسیحی آلمانی مذهب سلطه است. جدا کردن روح انجیل از کلام انجیل عملی است غیر مذهبی. دولتی که انجیل را وامی دارد به زبان سیاست، یعنی به زبان دیگری جز زبان روح القدس سخن گوید، اگر نه در چشم مردم، در چشم مذهب خود مرتکب توهین به مقدسات شده است. دولتی که مسیحیت را عالی ترین ملاک خود و انجیل را منشور خود می داند باید با کلمات کتاب مقدس روبرو شود، چرا که هر کلمه این کتاب مقدس است. این دولت و زباله های انسانی که این دولت بر آن استوار است در تضاد دردناکی گرفتارند که از دیدگاه آگاهی مذهبی حل ناشدنی است. نه تنها از آیات انجیل پیروی نمی کند، بلکه اگر نخواهد خود را به عنوان دولت به طور کامل منحل کند نمی تواند هم از آنها پیروی کند. و چرا این دولت نمی خواهد خود را کاملا منحل کند؟ این دولت نمی تواند نه به خود و نه به دیگران پاسخ این پرسش را بدهد. دولت مسیحی رسمی در آگاهی خیش آرمانی است واجب که تحقق آن ناممکن است. این دولت نمیتواند واقعیت وجودش را برای خود توجیه کند مگر با دروغ گفتن به خیش، و بنابراین همیشه در چشم خیش محل تردید، غیر قابل اعتماد و مسئله ساز باقی می ماند. بنابراین نقد کاملا مجاز است تا دولتی را که به انجیل تکیه دارد به چنان پریشانی روانی سوق دهد که دیگر نداند که یک پندار است یا یک واقعیت، و در آن حالت ننگ اهداف سکولارش که مذهب صرفاً پوششی بر آنهاست با صداقت آگاهی مذهبیش که مذهب را هدف نهایی جهان می‌داند در تعارضی آشتی ناپذیر قرار گیرد. این دولت تنها در صورتی می‌تواند خود را از عذاب وجدان نجات دهد که مأمور اجرای احکام کلیسای کاتولیک شود. در پیشگاه این کلیسا که قدرت دنیوی را خادم خود می‌داند، دولت قدرتی سکولار که مدعی حکومت بر روح مذهبی است قدرتی ندارد. در واقع در دولت به اصطلاح مسیحی بیگانگی انسان است که اهمیت دارد، نه خود انسان. تنها انسانی که اهمیت دارد یعنی پادشاه موجودی است به طور مشخص متمایز از انسانهای دیگر، تمایزی که خود مفهومی مذهبی است که مستقیماً با عرش، با خدا ارتباط دارد. روابط غالب در اینجا هنوز روابطی هستند متکی بر ایمان. از این رو روح مذهبی هنوز واقعاً سکولار نشده است. اما روح مذهبی واقعاً نمیتواند سکولار شود، زیرا مگر این روح چیزی جز شکل غیر سکولار مرحله‌ای از تکامل ذهن انسان است. روح مذهبی تنها تا آن حد میتواند سکولار شود که ذهن انسان که این روح تجلی مذهبی آن است تکامل یافته و در شکل غیر مذهبیش ساخته شده باشد. چون این چیزی در دولت دموکراتیک رخ میدهد. بنیان این دولت نه مسیحیت که بنیان انسانی مسیحیت است. مذهب به صورت آگاهی مثالی و غیر سکولار اعضای آن باقی میماند، زیرا مذهب شکل مثالی پرانتز ایدئال مرحله ای از تکامل انسان است که در این دولت متحقق می شود. اعضای دولت سیاسی به دلیل دوگانگی میان زندگی فردی و زندگی نوعی آنها و دوگانگی میان حیات جامعه مدنی و حیات سیاسی مذهبی‌اند. آنان از این رو مذهبی‌اند که حیات سیاسی دولت را که ورای فردیت واقعی آنها قرار دارد زندگی حقیقی خود به شمار می‌آورند. آنان به این دلیل مذهبی‌اند که مذهب در بین آنها روح جامعه مدنی و بیان کننده جدایی و دوری انسان از انسان است. دموکراسی سیاسی از آن رو مسیحی است که در آن انسان و نه تنها یک انسان بلکه هر انسانی، موجودی حاکم، عالی ترین موجود به حساب می آید. اما این انسان در این حال انسانی است در شکل غیر متمدن و غیر اجتماعی خود، انسانی در موجودیت عرضیش، انسان به همان صورتی که هست، انسانی که تمامی سازمان جامعه او را تباه کرده، انسانی خود گم کرده، بیگانه شده و دست خوش اوضاع و عناصر غیر انسانی، و کوتاه سخن انسانی که دیگر یک موجود نوعی واقعی نیست. حاکمیت انسان به عنوان موجودی بیگانه و متفاوت با انسان واقعی، آنچه که ساخته خیال، رؤیا و اصل موضوعه مسیحیت است، در دموکراسی به واقعیتی ملموس و موجود و یک اصل سکولار تبدیل می شود. در دموکراسی کامل مذهب و آگاهی خداشناسانه در نزد خیش چون نیرویی هرچه بیشتر مذهبی و خداشناسانه جلوه می کنند، چرا که به ظاهر اهمیت سیاسی و اهداف غیر مذهبی ندارند و مایه نگرانی طبعی پرهیزکار، بیان کوته‌بینی و محصول خودسری و خیال بافی هستند، زیرا به زندگی در دنیای دیگری مربوطند. در اینجا مسیحیت از آن جهت به بیان عملی اهمیت مذهبی جهان شمول خود دست می‌یابد که گوناگون‌ترین جهان‌بینی‌ها در قالب مسیحیت گرد هم می‌آیند و از آن بالاتر از کسی خواسته نمی‌شود تا مسیحیت را بپذیرد، بلکه تنها خواستار آن هستند که مذهب را به طور عام، هر نوع مذهبی را بپذیرد. نگاه کنید به اثر بومون که قبلا به آن اشاره شد. از این رو آگاهی مذهبی از غنای تضادهای مذهبی و تنوع مذهبی برخوردار می شود. به این ترتیب نشان دادیم که آزادی سیاسی از مذهب، مذهب را که البته دیگر مذهبی ممتاز نیست، دست نخورده بر جای می‌گذارد. تضاد پیرو و یک مذهب خاص با شهروندی او تنها یک جنبه از تضاد غیر مذهبی عام میان دولت سیاسی و جامعه مدنی است. کاملترین دولت مسیحی دولتی است که خود را به عنوان دولت به رسمیت می‌شناسد و مذهب اعضای خود را نادیده می‌گیرد. آزادی دولت از مذهب، آزادی انسان واقعی از مذهب نیست. بنابراین ما مانند باور به یهودیان نمیگوییم شما بدون آزادی بنیادین از یهودیت نمیتوانید از نظر سیاسی آزاد شوید. برعکس، با آنها میگوییم آزادی سیاسی به خودی خود آزادی انسان نیست، چون شما می توانید از نظر سیاسی آزاد شوید بی آنکه به طور کامل و پیگیر از یهودیت دست کشیده باشید. اگر شما یهودیان می خواهید از نظر سیاسی آزاد شوید بدون اینکه خود را از نظر انسانی آزاد کنید، این شیوه ناقص و متضاد آزادی نه تنها در شما بلکه در ماهیت و مقوله آزادی سیاسی نهفته است. اگر شما خود را در محدوده این مقوله اسیر می‌یابید، علت آن وجود محدودیتی همگانی است. همان گونه که دولت با وجود اینکه دولت است، زمانی که با یهودیان برخوردی مسیحی می‌کند، به موعظه مسیحیت می‌پردازد، یهودیان نیز گرچه یهودی هستند، هنگامی که خواستار حقوق مدنی می شوند برخوردی سیاسی می کنند. اما اگر انسان، هرچند یهودی، بتواند از نظر سیاسی آزاد شود و به حقوق مدنیش دست یابد، آیا خواهد توانست ادعای به اصطلاح حقوق بشر داشته باشد و به آنها دست یابد؟ باور این امکان را نفی می کند. نقل قول: مسئله این است که آیا چنین یهودیی، یعنی یهودیی که خود از آن دارد، مجبور است بنا به ماهیت حقیقیش در انزوای دائم از دیگر انسانها زندگی کند، قادر به کسب حقوق جهان شمول بشر و اعطای آنها به دیگران هست؟ مفهوم حقوق بشر تنها در قرن گذشته بر جهان مسیحیت کشف شد. این مفهوم در فطرت انسان‌ها نیست، بلکه تنها در مبارزه با سنت‌های تاریخی که انسان تا آن زمان با آنها پرورش پیدا کرده بود پدید آمده است. از این رو حقوق بشر هدیه طبیعت یا میراث تاریخ گذشته نیست، بلکه ثمره مبارزه با اصل و نسب حادث و امتیازاتی است که تاکنون در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. این حقوق محصول فرهنگ است و تنها آنان که آن را به دست آورده و شایسته آن هستند می توانند صاحب آن باشند. ولی آیا یهودیان به راستی می توانند صاحب آنها شوند؟ مادام که یهودیان، ماهیت حقیری که از آنان یهودی می سازد ناچار بر طبیعت انسانی که باید آنها را به عنوان انسان به دیگر انسانها پیوند دهد غلبه می کند و آنان را از غیر یهودیان جدا می سازد. با این جدایی اعلام می کنند که ماهیت خاصی که از آنان یهودی می سازد ماهیت حقیقی و عالی ترین ماهیتشان است و ماهیت انسانی آنان باید به آن تمکین کند. به همین سان مسیحیان نیز به عنوان مسیحی نمی توانند حقوق بشر را اعطا کنند. همانجا صفحات 19 و 20. به نظر باور انسان باید حق ویژه اعتقاد را فدا کند تا بتواند حقوق جهان شمول بشر را دریافت کند. بگذارید لحظه ای به بررسی به اصطلاح حقوق بشر، یا دقیق تر بگوییم حقوق بشر در شکل اصیل آن، در شکل این حقوق نزد کاشفان آنها یعنی مردم آمریکای شمالی و فرانسوی ها بپردازیم. حقوق بشر بخشی از حقوق سیاسی است، حقوقی که تنها در زندگی جمعی با دیگر انسان ها می تواند اعمال شود. محتوای آن مشارکت در جماعت و به طور مشخص در جماعت سیاسی در حیات دولت است. این حقوق در قلمرو مقوله آزادی سیاسی در مقوله حقوق مدنی می گنجد و همان گونه که دیدیم به هیچ رو مشروط به حذف بیچون و چرا و قطعی مذهب و بنابراین یهودیت نیست. حال میماند بررسی بخش دیگر حقوق بشر تا آنجا که با حقوق شهروندان مغایرت پیدا می کند. این حقوق شامل آزادی وجدان و حق داشتن هر مذهبی است که شخص برگزیند. حق ویژه اعتقاد خواه به صورت یک جزء از حقوق بشر و یا به عنوان پیامد یکی از این حقوق، حق آزادی با صراحت به رسمیت شناخته می شود. اعلامیه ی حقوق بشر و حقوق شهروند سال 1791 ماده 10. هیچ کس نباید به خاطر اعتقاداتش حتی اعتقادات مذهبیش مورد آزار قرار گیرد. این موضوع تحت عنوان حقوق بشر در بخش اول قانون اساسی سال 1791 نیز تضمین شده است. آزادی هر انسان در اجرای فرایض مذهبی که به آن اعتقاد دارد. اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندان سال 1793 در ماده 7 اجرای آزادانه فرایض مذهبی را جزء حقوق بشر گنجانیده است. در واقع این اعلامیه در مورد حق انسان به بیان افکار و عقایدش، برپایی اجتماعات و اجرای فرایض مذهبیش تا آنجا پیش می رود که می گوید ضرورت اعلام این حقوق ناشی از پیش ورز وجود استبداد یا خاطره اخیر آن است. این مورد را با قانون اساسی سال 1795 بخش 14 ماده 354 مقایسه کنید. قانون اساسی پنسیلوانیا ماده 9 بند 3. تا تمام انسانها دارای حق طبیعی و غیر قابل فسخ پرستش قادر متعال مطابق با وجدان خیش هستند و هیچ کس را به طور حقوقی نمیتوان برخلاف میلش مجبور به پیروی، برپایی یا حمایت از هیچ مذهب یا کلیسایی کرد. هیچ مقام بشری در هیچ شرایطی نمیتواند در امر وجدان دخالت کرده یا نیروهای روان را کنترل کند. قانون اساسی نیو همپشایر مواد 5 و 6. در میان این حقوق طبیعی برخی ماهیتاً انتقال ناپذیرند، چرا که هیچ چیز جای آنها را نمیگیرد. حق وجدان از آن جمله است. بومون همانجا صفحات 213 و 214. مغایرت میان مذهب و حقوق بشر چنان با مفهوم حقوق بشر بیگانه است که حق مذهبی بودن بشر و به جا آوردن فرایض مذهبی مذهب برگزیده شخص آشکارا در میان مواد حقوق بشر گنجانده شده است. حق ویژه اعتقاد حق جهان شمول انسان است. حقوق بشر به این ترتیب از حقوق شهروند متمایز است. بشر ممتاز از شهروند کیست؟ هیچ کس جز عضو جامعه مدنی. چرا عضو جامعه مدنی صرفاً بشر خوانده می شود؟ و چرا حقوق او حقوق بشر خوانده می شود؟ این واقعیت را با چه چیزی باید توضیح داد؟ با رابطه دولت سیاسی و جامعه مدنی، با ماهیت آزادی سیاسی. پیش از هر چیز این واقعیت را به خاطر می سپاریم که این به اصطلاح حقوق بشر در تمایز با حقوق شهروند چیزی نیست جز حقوق اعضای جامعه مدنی، یعنی حقوق انسان خودپرست، انسان جدا شده از انسانهای دیگر و جدا شده از جماعت. پیشرفته ترین قانون اساسی، یعنی قانون اساسی سال 1793 فرانسه را در نظر بگیرید. اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند، ماده 2. این حقوق و نظایر آن، حقوق طبیعی و خدش ناپذیر، عبارتند از برابری، آزادی، امنیت و مالکیت. آزادی چیست؟ ماده 6. آزادی قدرتی است متعلق به انسان برای انجام هر کاری که به حقوق دیگری آسیب نرساند. یا بر اساس اعلامیه حقوق بشر 1791، آزادی عبارت است از قدرت انجام هر کاری که به دیگران زیان نرساند. بنابراین آزادی حق انجام هر کاری است که به دیگری آسیب نرساند. قانون حدود آنچه را که هر کس می تواند بدون آسیب رساندن به دیگری عمل کند تعیین می کند. همان گونه که مرز بین دو مزرعه با تیرهای چوبی تعیین می شود. آزادی مورد پرسش آزادی انسانی است که چون ذره ای یگانه و مجزا به درون خود خزیده است. چرا؟ به عقیده باور یهودیان قادر به کسب حقوق بشر نیستند. نقل قول: مادام که یهودیاند، ماهیت حقیری که از آنان یهودی می سازد ناچار بر طبیعت انسانی که باید آنان را به عنوان انسان به دیگر انسانها پیوند دهد چیره می شود و آنان را از غیر یهودیان جدا می سازد. همانجا صفحه 20. اما حق برخورداری انسان از آزادی نه بر پایه همکاری انسان با انسان که بر پایه جدایی انسان از انسان قرار دارد. این حق، حق جدایی است، حق فرد محدود شده ای که به درون خود خزیده است. کاربرد عملی حق برخورداری انسان از آزادی، حق برخورداری او از مالکیت خصوصی است. حق برخورداری انسان از مالکیت خصوصی چیست؟ ماده 16 قانون اساسی سال 1793. حق مالکیت حقی است متعلق به تمام شهروندان برای آن که بتوانند از اموال و درآمد خیش و ثمرات کار و کوشش خود بهره‌مند گردند و آنها را به میل خیش مصرف کنند. بنابراین حق مالکیت خصوصی عبارت است از حق برخورداری انسان از دارایی‌های خود و داشتن اختیار مصرف آنها به میل خیش بدون توجه به انسان‌های دیگر، مستقل از جامعه، یعنی حق سودجویی شخصی. همین آزادی فردی و کاربرد عملی آن است که بنیان جامعه مدنی را تشکیل می‌دهد. چون این حقی هر انسانی را وامی دارد که انسان‌های دیگر را نه عامل تحقق آزادی خیش بلکه مانع آن بداند. این حق پیش از هر چیز حق بشر را بهره‌مندی از اموال و درآمد و ثمرات کار و کوشش خود و مصرف آنها به میل خیش اعلام می کند. از سایر مفاد حقوق بشر برابری و امنیت باقی می ماند. برابری که در اینجا به مفهوم غیر سیاسی آن به کار می رود چیزی نیست جز برابری در آن آزادی که در بالا بیان شد، یعنی حق هر فرد به اندازه دیگری چون یک ذره خودبسنده. قانون اساسی سال 1795 مفهوم این برابری را بنابر اهمیتش چنین تعریف می کند. ماده 3. برابری به معنی آن است که قانون برای همه یکسان است، چه برای حمایت از آنها و چه برای مجازات آنها. و امنیت، ماده 8 قانون اساسی سال 1793. امنیت عبارت است از حراست جامعه از هر عضو خود برای حفظ شخص او، حقوق او و دارایی او. امنیت عبارت است از عالی ترین مفهوم اجتماعی جامعه مدنی، مفهوم پلیس، و بیانگر این واقعیت است که تمامی جامعه فقط برای آن وجود دارد که امنیت شخصی، حقوق و دارایی هر یک از اعضایش را تضمین کند. هگل به این معنا جامعه مدنی را حالت نیاز و عقل می خواند. مفهوم امنیت جامعه مدنی را قادر به غلبه بر خودپرستیش نمی کند. برعکس، امنیت ضامن خودپرستی است. بنابراین هیچ یک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه مدنی، یعنی فرد فرو رفته در خود و اسیر منافع و هوس‌های شخصی و جدا از جماعت، فراتر نمی رود. حقوق بشر نه تنها حقوق انسان به معنای موجودی نوعی نیست، بلکه نفس زندگی نوعی، نفس جامعه را چارچوبی بیگانه از افراد و همچون محدودیتی بر استقلال اولیه آنان می انگارد. تنها قیدی که انسانها را به هم پیوند می دهد نیاز طبیعی، احتیاج و منافع خصوصی، حفظ مالکیت و نفس خودپرست آنهاست. حیرت آور است که مردمی که تازه با آغاز به رهایی و برداشتن تمام موانع میان بخش‌های مختلف خود اجتماعی سیاسی را برپا کرده اند، در اعلامیه 1791 با دبدبه حقوق انسان خودپرست را جدا از هم نوعان خود و جدا از اجتماع اعلام می کنند و به واقع چنین اعلامیه‌ای را در لحظه‌ای از تاریخ تکرار می کنند که تنها قهرمانان ترین فداکاری ها می تواند ملت را نجات دهد و از همین روست که این فداکاری ها را می طلبد. در لحظه‌ای که قربانی کردن کلیه منافع جامعه مدنی باید دستور کار باشد و خودپرستی باید به عنوان جنایت مجازات داشته باشد. اعلامیه حقوق بشر و چند نقطه 1793.